یکی از دغدغه هایی که در سبک زندگی جدید باید از تو سرمون ببریم بیرون اینه که ما رسماً چی هستیم. چون الان هممون رسماً همه چی هستیم و تقریبا به درد نمیخوریم. خودم رو عرض میکنم، خودمون عرض میکنم، الان نهادهای رسمی ما همه رسماً هستن. چرا الان در دانشگاه و حوزه ما با این که همه رسماً رسمی هستن ولی مسائل مهم این سبک زندگی روشن نیست؟ معلوم میشه این رسمنا یه مشکلی داره. اینا نهادهای رسمی ما در ظرف 150 سال گذشته کپی برداری شده و ملت کپی بردار ملت تمدن ساز نیست، هرچند با استعداد و باهوش باشن. سقفش ژاپنه. ژاپن نمیدونم دوستان رفتن دیدن کسانی در ژاپن تلاش میبینی، نظم میبینی، اطاعت پذیری میبینی، اما چند تا چیزی وجود نداره. یکی خلاقیته، از خودشون چیزی تازه ای نداره، فقط کپی. دوم شخصیته. ملت ژاپن شخصیت ندیدن، حتی بزرگانشون تو جلسات و اینا نظم دارن، تلاش میکنن، پرکار هستن، اطاعت پذیرم هستن، کپی بردارای خوبی شدن، ولی ژاپن تمدن نساخته. اینا تمدن نیست. تو توکیو یه برج ایفل درست به سبک برج ایفل پاریس، منتها رنگش هم قرمز، نفهمیدم قرمز چیه را درست کرده. کنارش هم بتخونه هاشونه. یک عکس گرفتم اونجا، خیلی عکس قشنگیه، از این بدون شهرها بوتها، بوتخونه، بوتها همه اونجا بودن، بوتهای کوچیک بزرگ، جلوشون ظرف آب گذاشته بودن، کاموا، لباس کاموا تن بوتها کرده بودن چون هوای ژاپن سرده و اینا، که یه وقت خدایان زکام نشن، سرما نخورن. وقت از همون زاویه درست کنارش هم او برج. یعنی یک عدم تعادل فرهنگی و فروپاشیدگی. و شما میدونید با این که اینا خیلی زحمت میکشن، بیشترین آمار خودکشی در دنیا و افسردگی مال ژاپنه. چند سال پیشا که آمار رسمی اعلام کردن، ژاپن و سوئد که مرفه ترین کشورهای دنیا بودن اینا تا دهه پیش، حالا توی بحران ها وضع همه داره به هم میرزه، ولی تا دهه پیش ژاپن و سوئد مرفه ترین کشور دنیا بودن، یعنی بالاترین ضریب امنیت اقتصادی، بیمه، تامین اجتماعی، همه چی داشتن، ولی بالاترین آمار خودکشی مال همینا بود و افسردگی. یعنی ببینید وقتی که ما کپی برداران رسمی هستیم و از سبک زندگی تا تصدیق به این که ما عالمیم یا جاهلیم، میدونیم یا نمیدونیم، میتونیم یا نمیتونیم، اینا رو داریم از جای دیگه مدام کد میگیریم و اولا مبنا نداریم خودمون. وقتی مبنا نداریم محک نداری. وقتی هدف نداری بر چه اساسی داری ارزیابی میکنی؟ اونا هدف داشتن. غرب برای خودش مبنا تعریف کرد، مبنای مادی ولی تعریف کرد، هدف تعریف کرد، روش ساخت. رسما هم گفت آقا دین و اخلاق و عدالت و اینا همه چرنده، پیشرفت اقتصادی و مادی، قدرت و ثروت، اونم به روش سرمایه‌داری، این هدف ماست. تراکم ثروت، تکاثر ثروت، 1% باید مسلط بشن، اون 99% هم به برکت او 1% همونجا باشن، کنار سفره بشینن، یه چیزی جلوشون میندازن و مجموعاً جامعه رشد مادی خواهد داشت. اگر بگذارید همون 1% هر طور دلشون میخواد در داخل و در سطح جهان بخورن، جنگ ها را بندازن، جنایات را بندازن، ربا حاکم کنن، فساد حاکم کنن، نه ولی این 1% اگه بارشون رو بستن، درسته که با بقیه خیلی فاصله خواهند داشت، اما یه قطراتی هم از دست اینا میچه که ته سفره اینا هم برای بقیه میمونه، شما هم سیر میشید. ولی اگه بخواید هی با عدالت و اخلاق و زهد و این حرفا بزنید، این حرفا رو بگید، اصلا جامعه پیشرفت نمیکنه. حالا از همینجا ما وارد بحث شدیم عملا که سبک زندگی در واقع مربوط میشه به تعریف زندگی، مبنای زندگی، هدفش و اون موجودی که داریم از زندگی او سخن میگیم، اون کیه؟ سبک زندگی حیوان، یک وقت راجع به سبک زندگی گوریل داریم صحبت میکنیم، خب متناسب با گوریل باید باشه. شما از او که نمیتونید توقع چیز دیگه داشته باشید. هر چی برای گوریل مناسب تره اون میشه سبک زندگی بهتر. یه وقت داریم راجع به سبک زندگی انسان سخن میگیم. اگر موضوع و مخاطب انسانه، انسان شناسی گام اول است برای سبک شناسی در زندگی. چون وقتی انسان رو شناختی، استعداداش رو شناختی، وقت میفهمیم که چه چیزایی میتونیم از او بخوایم یا نخوایم، چه تمهیداتی باید براش آماده بکنیم، چه چیزایی لازم نیست. کم کم باید و نباید در سبک زندگی یا شاید و نشاید از تعریف خود زندگی و او کسی که داره زندگی می راجع به زندگی او داریم داوری و قضاوت میکنیم از اونجا شروع میشه. یه وقت انسان رو یه موجودی میبینیم که فقط تعبیری که در علم اقتصاد میشه حیوان اقتصادی است. در علوم سیاسی هم تعریف میشه انسان حیوان سیاسی است. حیوان اقتصادی یعنی حیوان سود طلب، حیوان شکمو. حیوان سیاسی هم یعنی حیوان قدرت طلب. خب این خلاصه تعریف انسان است در مبادی علوم سیاسی و علوم اقتصادی رسمی آکادمیک غرب. فقط به بعد مادی توجه. البته بعد مادی خیلی مهمه. در تفکر اسلامی ماده رو از معنا جدا نمی‌کنن و نباید کرد. نمیتونی بگی من معنویت تو درست میکنم به شکمت کار نداره. این تربیت میگه مثل که اصلا تو خانواده میتونی هم چیکاری بکنی تا در سطح یک ملت کارو بکنی. شما میتونی به بچت بگی که من به غذا تو، لباس تو، مدرسه تو اینا هیچ کاری ندارم ولی تربیتت میخوام بکنم. او هم میگه برو خودت تربیت کن. همین سطحی که تو خانواده است که شما ما نمیتونیم تو خانواده مثلا بی عدالتی باشه، دروغ بگیم، خیانت بکنیم، سوء استفاده بکنیم، بی مسئولیتی نشون بدیم، بچه‌مون هم از نظر معنوی اخلاقی رشد کنه. همین بعد در سطح جامعه اصلا اینایی که میگن تفکیک دین از سیاست، تفکیک اخلاق از اقتصاد، اول تو خانواده خودشون امتحان بکنن ببینن میشه؟ بله؟ اصلا سکولاریسم از خانواده شروع کن. ببین میشه؟ میشه تو خونه تفکیک کنی. اینه بگی آقا من فقط به دنیات کار دارم یا فقط به آخرتت کار دارم. اینا هر دوش میشه سکولاریسم. نمیتونی به بچت بگی آقا من شکمت و غذات و امکانات و زندگیت برات فراهم میکنم، به معنویت و اخلاقت و شعورت و ادبت و اینا هیچ کار ندارم، مسئولیتی من ندارم در این باب، مسئولیت فرهنگی نداری. دولت اصلا دولت لائیک تعریفش همینه دیگه، مسئولیت فرهنگی نداره، مسئولیت اخلاقی نداره تو جامعه. خب تو خانواده ببینیم این کار میشه؟ داریم دیگه الان هر دو تیپ خانواده ها هستن، خودمون هم گاهی همینطوریم دیگه، افراط و تفریط. خانواده ای که فقط به مسائل مادی بچهش میرسه، یعنی تا بچه میاد ونگ ونگ میکنه یه پولی بهش میده، یک وسیله جدیدی براش میخره، پول داره. او هم که پول نداره که خب دعوا میشه و غر میزنن و ناراحتی پیش میاد، یا میره رشوه میگه، دزدی میکنه، کاری میکنه که ای بیاد این کارو تامین کنه، قیمت جنساشو میبره بالا، مثلا حق یتیم میخوره، حق فقرا رو، حق کارگرشو میخوره که به ای بده. یا از اون طرف خانواده ای که اصلا کاری نداره این بچه چه مشکلاتی داره، چه حقوقی داره، چه نیازی داره، این بچه نیاز به تفریح داره، نیاز به معلم داره، نیاز به لباس داره، نیاز به امکانات داره و هی میشینه موعظه مذهبیش میکنه. به اونا به نیازش کار نداره، به نیازهای مادیش موعظش میکنه. خب هم میخنده بریشید. هر دوش غلطه. سکولاریسم یعنی این دو تا روش. سبک زندگی اسلامی سکولاریسم نیست، نه اون وریه نه این وریه. ماده و معنا رو از هم تفکیک نمیکنه و در هر دو مورد هم حقوق تعریف میکنه هم تکلیف و وظیفه و حقوق متقابله. بنابراین الگوی ما نباید ژاپن باشه، نباید سومالی باشه. مخاطب انسان روبروشون حیوانه، یه حیوانی جلوش علوف ریختن. خب همه چی درست شد، بعد که چی؟ یه طویله شیک ساختی. سبک زندگی که به ما گفتن اولیاء خدا اینه که گفتن نه طویله شیک بسازید، نه خونه خراب. خانه از یک جامعه انسانی الهی، مردم نیازهای مادیشون با نیازهای معنویشون جدا نیست و از هم تفکیک نباید بشه. بذارید من یک نمونه بگم. امام سجاد سلام الله علیه داشتن سفر میکردن، در کاروان حج بود. یا آقای خیره با حسن نیت، آدم خوبی هم بوده. هر منزلی که رسیدن یک گوسفند چیزی کشت، هم سفریاشو میگفت بیان سر سفره. خب الان به هر کس شما بگید، میگید دیگه قطعا کار خیره، به حاجی مسافر تو راه هر منزل یک گوسفند دو تا گوسفند کشته قضا داده دیگه از این بالاتر. حالا ببین امام سجاد چی بهش میگن، خیلی واقعا ظریف اینا نگاه میکنن. ما اصلا تو یک عوالم دیگه ایم، سبک زندگی اسلامی. امام سجاد سلام الله علیه ایشونو میکشن کنار بعد از اینکه دو سه تا از این قضاها میده، دو سه منزل میکشن کنار، میگن من یک چیز خصوصی با شما داشتم جلوی جمع نه. بعد میگن که شما تو هر منزلی که اومدیم گوسفندای کشتید و خدمت کردید به مردم، به حجاج، به زوار، گرسنه بودن. گفت بله آقا، امیدوارم ان شاء الله خدای متعال قبول کنه و به قصد خدمت بود. فرمودن شما نیتت خیره، اما توجه هم کردی که سایر همراهان شما قدرت ندارن تو هر منزل گوسفند بکشن و ذبح کنن، پولشو ندارن و از یک طرف هم نمیتونن غذا نخورن و اینا هر وعده سر سفره تو نشستن و خجالت کشیدن، اینم حساب کردی؟ یعنی حرمت انسان، کرامت انسان، تو خدمت کردی ولی یه جوری کردی که اینا هر وعده میان سر قضا، آقا ببخشید دست شما درد سر شو بنزه پایین یه لقمه بخور زود بذاره بیرون، خجالتشون دادی. نباید خجالت بکشن. مثلا حالا شاید منظورشون شاید این بود که گمنام بده، سر مجلس بشینی بفرمایید قابل نداره، بفرمایید نوش جان، بفرمایید، همین کار بسه دیگه. این بفرمایید از صد تا فوش بدتره. حالا ببین امام سجاد سلام الله علیه تا یعنی میگه عمل خیرت هم گاهی شیطانیست، میگه همون عمل ظاهرا صالحت هم خرابه. برای که فرمودن هدف انسان، هدف فقط شکم انسان ها نیست، انسان ها کرامت دارن، عزت دارن، باید مراقب عزت انسان ها باشه. این خیلی روایت تکانده از این قبیل روایت زیاد داریم. فرمودن شما قصد خدمت داشتی اما متوجه نشدی که سایر همراهانت قدرت ندارن در هر منزل گوسفندی ذبح کنن و اونای هم مثلا یک سهمی داشته باشند و مشارکت کنند، از اون طرف نمیتوانند سر سفره غذا نخورند، خجالت میکشند و احساس حقارت میکنند. تو این فکری برای تغییر اینا هم کردی یا فقط به فکر شکمشون بودی؟ عکسش هم هست، مثلا در روایت میفرماد تو مسافرتی که خرج شما رو کسی دیگه میده شرکت نکنید، چون رفتن به این مسافرت یعنی پذیرفتی تغییر شدن رو. میگم مثلا مهمانی که دعوت نشدی نرو، درست نیست شرعا، برای که تو تغییر میشی اونجا، کسی تو رو دعوت نکرده پا میشی میری به زور. یعنی فرمودن مراقب حرمت و کرامت هم خودت باش هم مراقب حرمت دیگران. بنابراین اینایی که به اسم بهزیستی و کمیته امداد و انفاق و خیریه یک کارایی میکنن که انسانهایی که یک دو لقمه بهشون میرسه تغییر بشن، خجالت بکشن، آبروشون بره، اینا بدونن این پاداش نیست، این کار حرامه در اسلام. اینجا دعوای مذهبی با غیر مذهبی نیست، یه چیزی دقیق تر از اختلاف و تنازع فکری بین جبهه دینی با انواع اسم‌ها و ایدئولوژی‌های لایک و غیر دینی هست. این پیچیده تره. بنابر دامن زدن به هیچ نوع اختلاف بین جامعه رو دسته کردن شیعیان یا مسلمانان نیست. هر کاری که منجر به تفرقه و اختلاف در درون مؤمنین بشود خیانت به جبهه دینی است. ولی چرا امام تعبیر اسلام آمریکایی رو اصلا به کار برد و چرا تعبیر شیعه لندنی، چه تفسیری و چه روی کردی به دین و به مذهب در داخل جامعه ما و همه جوامع دینی اینجا به طور خاص شیعی وجود داره که با ظاهر مذهب به جنگ باطن مذهب میاد؟ یعنی مفاهیم الفاظ مشترکه، هر دو تفکر هم شیعه علوی و اهل بیتی و هم شیعه انگلیسی به الفاظ و مفاهیمی مثل عاشورا، مهدویت، زیارت، عزاداری، مذهب، روحانیت، حوزه، هیئت معتقدم هر دو این الفاظ رو به کار میبرن. اما با دو جهتگیری، چون شما همه متعلق به نسلی هستید که اساساً انقلاب رو ندیدید، رژیم شاه رو، رژیم قبل از انقلاب رو اصلا ندیدید، فقط شنیدید. ممکنه وقتی تعبیر انقلاب اسلامی یا رهبری روحانیت و مرجعیت و امام به کار میره تو ذهنتون بیاد که گویی از همون سال 42 که امام نهضت شروع کرد، بعد سرکوب شد دوباره در سال 56 و 7 قد علم کرد و این بار روئید و بالا آمد و موانع رو در هم شکست و رژیم رو پایین کشید. ممکنه تو ذهنتون باشه که یه اجماعی بوده بین همه روحانیون، همه مساجد، همه متدینین و مذهبی ها برای که رژیم شاه رفتنیست، اصلا وظیفه‌ای داریم در برابر اون رژیم، مثلا اسرائیل نباید باشه، فلسطین باشه، آمریکا، انگلیس بر جهان اسلام و بر ایران نباید حاکم باشن، با ادبیات مذهبی شعار استقلال و آزادی رو میدادن. خب این یک اشتباهه. شما باید بدانید که وقتی امام نهضت رو شروع کرد، چه در سال 42 چه در دوباره در سال 56 که این آتش دوباره از زیر خاکستر زبانه کشید و رژیم رو، مرکز قدرت امریکا و انگلیس، غرب و صهیونیسم تو منطقه رو بلعید و سوخت و خاکستر کرد، در هر دو مقطع یه بخش مهمی از جامعه مذهبی ما، هیئت‌های ما و حتی روحانیون ما، نه سیاسی بودن نه انقلابی بودن، منتها اینها دو تیپ بودن. یه تیپ کسانی بودن که آگاهی و اطلاعات کافی نداشتن، نه از دین و مذهب به همه ابعادش توجه داشتن و نه رژیم و شاه و اینا رو درست میشناختن، با مسائل سیاسی وارد نبودن، عوام کل انعام، حتی اونایشون که مدرک داشتن. دانشگاه های ما هم همین وضعو داشت، اکثریت دانشجو و اساتید ما زمان شاه اصلا سیاسی نبودن، یه عده اقلیتی تو دانشگاه ها سیاسی بودن، در حوزه‌ش هم همینطور بوده. اونایی که در دانشگاه و بین روشنفکران ما سیاسی بودن، اونایی هم همه یک دست نبودن. بعضیشون گرچه در خانواده‌های مذهبی متولد شده بودن و بزرگ شده بودن، اما طرز فکر دینی نداشتن، اصلا نمیشناختن. با گرایش‌های چپ مارکسیستی، گرایش‌های ناسیونالیستی، ملی‌گرا و انواع گرایش‌های غیر دینی وارد مبارزه می‌شدن. حتی بچه‌هایی که مذهبی بودن و سیاسی بودن و مبارزه می‌کردن، باز بخششون تبیین صحیح معرفتی از دستگاه نظری اسلام، اسلام و تشیع انقلابی، اسلام اصیل نداشتن. ترکیب میشد تو ذهنشون تلفیقی از مذهب و مارکسیسم، از مذهب با ناسیونالیسم، از مذهب با لیبرالیسم، و این مشکلات رو داشتیم. یعنی یک قشری داشتیم، یک بخش عظیمی آدمای بیتفاوت، چه متدین چه بیدین، بیتفاوت و ناآگاه. اینا یک بخش مهمی از روحانیون ما و هیئت‌های مذهبی ما بودن. در دانشگاه هم یک بخش مهمی از دانشجوها، چون که این بخش الان هم تو دانشگاه هستن، حالا تعدادشون کمتر شده ولی الان هم هستن دیگه، حالا به حسب شرایط اون موقع یه جور، شرایط این موقع یه جور. اون موقع مثلا دیسکو و شراب فروشی و خانه های فحشا و اینا همه جا تو شهرها علنی بود و میرفتن و پوزم میدادن به هم دیگه که ما مثلا کجا بودیم. اگه کسی نمیرفت مسخرش میکردن، اگه کسی مثلا تو دانشگاه محرم از اون بود روزه میگرفت مسخره میشد. حتی داشتیم بچه مسلمانای تعداد کم، خیلی کم، که این روزه میگرفت محرم از اون به دوستاش نمیگفت روزه دارم، بهش تعارف میکردن سیگاری غذایی چیزی، میگفت میل ندارم، نمیگفت روزه دارم. نمازاشونو یواشکی میخوندن، اگه نماز خونی گاهی پیدا میشد، اینا یه اقلیتی بودن. سیاسیون کم بودن، تو دانشگاه هم کم بود، حوزه‌ش هم کم بود. حالا عرض میکنم امام میگه خطر اسلام آمریکایی در حوزه و دانشگاه همچنان زنده است، شکلش و شمائلش و ادبیاتش و اینا عوض شده. پس یه بخش آگاه نبودن، اصلا نمیدونستن واقعا جزء مذهب، یک بخش مهمی از مذهب، همین چیزایی که به اسم امر به معروف نهی از منکر، اقامه قسط، همین مفاهیم قرآنی و روایی، اینا همه همین یعنی انقلاب، یعنی مبارزه. امر به معروف نهی از منکر، مخاطبش رژیم شاه و صهیونیسم و آمریکا و سرمایه‌داری و فلان اینا نبود. موضوع امر به معروف یک دایره بسیار محدود و کوچک شخصی، مثلا مشروب کمتر بخورین، مثلا اگه میشه اینا کار بد نکنین، حالا اگر بشه نکنین بهتره، ولی اگه نمیشه خب بکنین اینا. اینجوری امر به معروف نهی از منکر کاملا شخصی محدود بدون هیچ هزینه. فرق امام با خیلی های دیگه انقلابیون این بود که گفتن آقا امر به معروف نهی از منکر کنید، شاه رو، صهیونیسم رو، آمریکا رو، انگلیسی ها رو، صاحبان قدرت و ثروت در جوامع مفلوک عقب مونده بدبخت جهان اسلام رو که 200 سال زیر شلاق و تازیانی استثمار داخلی، استبداد داخلی و استعمار خارجی هن، چرا اونا رو نهی از منکر نمی کنید؟ و شما میدونید فضای جهان عوض شد. من یادمه یه وقتی اروپا و امریکا یک سفر موقع اذان که میشد، ما نماز اول وقون نبودیم، ولی علج اینا که تو خارج و اینا بود، تا موقع اذان میشد با رفقا هر جا بودیم وای میشدیم تو خیابون راه آهن به نماز. اون زمان من یادمه که هر کی رد میشد اینا نگاه میکردن بودن اینا کیان، دیوانه ان، چی کنار خیابون وسیدن کارا رو میکنن، وای میشدن نگاه میکردن، عکس میگرفتن، اینا موجودات عجیب، اینا چی میگن تو خیابون کنار راه آهن، یا مرتبه خمراس میشن و میفتن رو زمین و اینا. خب ولی الان شرایط اینقدر عوض شده که تمام دنیا الان میفهمه اینا چیه. اون زمان اول انقلاب، قبل از انقلاب ما، یه بچه مذهبی اروپایی آمریکایی جرأت نمیکرد تظاهر کنه به مذهب. الان هزاران هزار دختر و پسر جوان دانشگاهی که اصلا تو اروپا و آمریکا به دنیا آمدن، پسر دو من ریش میذاره تا اینجا، یک دشتشه بلند را میذاره، یک تسبیح نیمتری هم تو خیابونای نیویورک و لندن را میره، دور و برش نگاه میکنه که یعنی ما اینیم. دخترای اروپایی که یک زمانی مانکن و مدل بودن برای تمام دخترای دنیا که همه جای نگاه میکردن به اینا، یه وقتی هم گفتم بعد بیچاره ها نمیدونن اینا به هزار تا قرص و بیچارگی و بدبختی اینجوری نگه میدارن هیکلاشون. یکی از همین ها صحبت میکرد، جمله معترضه بگم، یه برنامه پخش کردن که این یک دو تا از این مانکنای مشهور غربی که میگفت تمام دخترا تو 4 تا 5 تا قاره آرزو میشه ما مثلا این بشیم، مثلا قیافمون، هیکلمون اینا، یا مردا بگن مثلا زن ما میشه مثل ای باشه ایجوری اینا. بعد میگفت همین مصاحبه کردن با چند تا از اینا، اولا اغلبشون یا مجرد یا مطلقه، یا مجرده یا مطلقه، اغلبشون میگفتن ما اصلا مزه زندگی نمیچشیم، مثلا ما خونه میگفت این بدن و این قیافه و این کارا که میبینی همه جلوی صحنه است، پشت صحنه شو ببین چه خبره، باید چقدر دارو بخوری، چقدر گشنگی بکشی، چقدر جراحی بکنی اینا، برای که یک عروسکی درست کنن برای جلوی دوربین. بعد دیگه خب مثل زباله برو دنبال کارت. میگم ما تاریخ مصرفمون یکی دو سال هست، بعد یک چروکی میفته، یک کاری میشه تو صورتمون، مشکل چیزی دیگه، ما مثل زباله بریم دنبال کارمون. ما تا دنیا حالا تو همون دخترای تو همون فضا، تو همون اروپا آمریکا، یه مرتبه هزاران هزار دختر اروپایی آمریکایی مسلمان محجبه شدن، پوشیه میزنن که حکومت دولت غربی قانون گذاشته که آقا حجاب جرم ممنوع، ما میگیریم تو همون کشورهایی که همجنس بازی رو قانونی کردن، یعنی با قانون از همجنس بازی و فساد دفاع میکنن، حجاب رو ممنوع میکنن، برای که دخترها دارن گروه گروه اونجا با حجاب میشن تحت تاثیر همین فضای اسلام، اسلام گرایی و انقلاب که از 30 چند سال پیش از ایران شروع شد، حالا رفت به ترکیه و رفت به کل اروپا و الان تمام جهان عوض شده. حتی همین داعشیا بدنشون، رهبرشون فاسدن کار ندن، بدنشون بسیاری از اینا هم تحت تأثیر همین موج تفکر انقلاب اسلامی بودن. تا حالا چندین هزار نفر از اروپا پا شدن آمدن، از آمریکا و اروپا. دیدید دیگه دختر پسر جوان اروپا که تو اروپا آمریکا اصلا متولد شده، دانشگاه اونجا درس خونده، اونجا بزرگ شده، خیلیشون تو دوره نوجوانیشون دوست دختر پسر و مشروب و همه کار داشتن خیلیشون. یه مرتبه دختر پوشیه میندازه، پسر هم تا اینجا ریش میذاره، میگن بریم حکومت اسلامی، خلافت اسلامی درست بکنیم. حالا کی داره کلاشون رو برمی‌داره من کار ندارم، که به جای که بری عملیات بکنی علیه اسرائیل و آمریکا و اشغالگر و کفر، میای مسلمان کشی میکنی، اینا دیگه بازی خوردن.